بر شاخ ولایت گل خوش
آن قوه کز آن هستی عالم همه برپا نیروی علی.
به نام خدا. سلام، با اعلام ساعت 17 از شما دعوت میکنم شنونده چند خبر کوتاه از رادیو معارف باشید. مقام معظم رهبری در پیامی درگذشت آیت الله محقق کابلی از علمای افغانستانی مقیم قم را تسلیت گفتند. پیکر مرحوم آیت الله محقق کابلی فردا در قم تشییع و در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده می شود. حضرات آیات، مکارم شیرازی و نوری همدانی نیز با صدور پیام‌های جداگانه درگذشت این عالم مجاهد را تسلیت گفتند. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت تصریح کرد امروز شرایط عمومی کشور با وجود تبلیغ بدخواهان بسیار خوب است و ملت ایران بداند فشار آمریکا علیه کشورمان به اوج رسیده و عملا ظرفیت آن رو به پایان است. رئیس بنیاد مسکن اظهار داشت تا کنون برای بازسازی مناطق سیل زده 2500 میلیارد تومان وام و 1300 میلیارد تومان کمک بلاعوض تامین شده است. فرمانده ناجا گفت نیروی انتظامی حافظ ارزش‌های اخلاقی در جامعه است و در مسیر برخورد با بدحجابی در جامعه به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد. وزیر دفاع ضمن افتتاح مرکز توسعه فناوری‌های اپتو الکترونیکی 10 سامانه فوق پیشرفته مراقبت، شناسایی و راهگیری هوایی و دریایی اصفهان را رونمایی کرد. مهلت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی امشب پایان می‌یابد. این آزمون فردا و پس فردا برگزار می‌شود. رئیس هیئت مؤسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی در اجلاس رؤسای واحدهای دانشگاهی تاکید کرد انتظار مقام معظم رهبری از دانشگاه آزاد اسلامی پیاده سازی تزکیه و تعلیم توامان است. و آیین بزرگداشت اولین سالگرد درگذشت حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد احمدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس مجلس برگزار شد. سپاس از توجه و همراهی شما.
بله، بسیار ممنونم از دوستان و همکاران در گروه خبر که اخبار رو هم با هم شنیدیم. پرسمان اعتقادی آخرین برنامه این بخش هست که دعوت میکنم شنونده باشید. از برنامه های پرشنونده رادیو هست و من دیدم شبکه سیم قرآن در سیما هم برنامه پرسمان رو چند وقتی هست که راه اندازی کردن. اساتید رادیو معارف اونجا حضور پیدا میکنن و به سوالات مردم پاسخ میدن. برنامه با پیشینه چندین و چند ساله و حضور گرانسنگ و ارزشمند استاد محمدی عزیز که واقعا هممون لذت میبریم از توضیحاتی که به سوالات اعتقادی میدن. بیشتر از این صحبت نکنم، دعوت میکنم آقای متوسل عزیز مجری کارشناس این برنامه رو و همچنین استاد محمدی که 55 دقیقه در کنار شما باشن. بعدش هم ساعت 18 انشالله به رنگ خدا رو تقدیمتون خواهیم کرد. عصر بخیر.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیاء و اولیا رو برای چی خلق کرد؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب و عزیز و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت آسمانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد.
خب خدا رو شاکریم که باز هم توفیق داد خدمت شما عزیزان شنونده برسیم و امیدوارم که بتونیم برنامه خوب مفید ان شاء الله تقدیم حضورتون بکنیم. امروز هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج محمدی شاهرودی هستیم. اجازه سلام علیکم عزاد و احترام، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکر ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشم. انشالله که آنچه به مصلحت دین و به صلاح دین و دنیا آخرت ماست بر زبان ما جاری بشه و انشالله که این تلاش ها از ما و شما و دوستان دستندرکار و عزیزان شنونده هم مورد پذیرش و قبولی حضرت حق واقع بشه که علال قاعده باید اینجوری بشه، چون بس انشالله خوبیست.
انشالله خیلی ممنونم حضورتون آقای محمدی. دوستانی که مباحث ابتدایی برنامه رو دنبال میکردن خاطر شریفشون هست که رسیدیم بحث قیامت کبرا، اوضاع جهان در آستانه قیامت و نشانه های اون رو جناب استاد محمدی مطرح میفرمودن. صیحه عظیم، زلزله ها و تکان های شدید، در هم ریختن کوه ها، انفجار و برافروخته شدن دریاها، بیفروغ شدن خورشید و ماه و ستارگان و بحث نفخه سور رو که قرارشو برامون بفرمایید.
بله شد که اون حوادثی که در آستانه قیامت رخ میده رو خدمت دوستان عرض بکنیم. یکی از حوادث اون زلزله ها و تکان های بسیار شدیده، یعنی قیامت همراه با تکان های شدید واقع میشه و برخی از این حوادث در قرآن اشاره شده. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تظهر کل مرضعة اما عظت و تظهر کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. آیات 1 و 2 سوره مارکه حج. ای مردم از پروردگارتان تقوا پیشه کنید، پروا کنید، بترسید که زلزله رستاخیز امری بسیار با عظمت و هولانگیزه. روزی که میبینی که آنچنان مردم گرفتارن، گرفتار وحشت میشن که مادران شیرده کودکان شیرخوار خودشون فراموش میکنن و هر زن بارداری اون حمل خودش رو میندازه و ساقط میکنه. مردم رو مست میبینی در حالی که مست نیستن ولی عذاب خداوند شدیده. این زلزله عظیم که همه نظم موجود در عالم در هم میریزه در جای قرآن بهش اشاره شده. مثلا اذا رجت الارض رجا و بست الجبال بسا، آیات 4 و 5 سوره واقعه. هنگامی که زمین به شدت به لرزه در میاد و کوها در هم کوبیده میشن و ذره ذره میشن. همین معنا در آیه دیگه به این شکل اومده که یوم ترجف الارض و الجبال، مزمل آیه 14، روزی که زمین و کوها سخت می‌لرزند. این زلزله ها زلزله های در آستانه قیامت هست. ما زلزله های دیگری هم داریم که در سوره زلزال اونجاها مطرح شده، اون غیر از این زلزله هاست، اون زلزله بعد از قیامته، این در آستانه قیامت. دومین حادثه که رخ میده در هم ریختن کوه ها و از بین رفتن کوه ها و معلومه که چنین زلزله‌ای کل نظام زمین رو در هم می‌ریزه. در درجه اول کوه‌ها که به منزله میخ‌های برای زمین محسوب میشن، اونها متلاشی میشن، بلکه با کلی نابود میشن. اون زلزله شدیدی که زمین رو فرا میگیره، کوه‌ها رو هم به شدت می‌لرزونه، اونگونه که کوه‌های با عظمت از جای خودشون کنده میشن و حملت الارض والجبال، اینها از جا کنده میشن و حمل میشن. سوره حاقه آیه 14. بعد این کوه‌ها به حرکت در میاد و تسیر الجبال سیرا، آیه 10 سوره طور. در مرحله بعدی کوه‌های با عظمت در هم کوبیده میشه و خرد و خمیر میشه و دک فدکتا دکتا واحده، حاقه آیه 14. و بعد به صورت توده از شن در میان، شنهای متراکم. و کانت الجبال کثیبا مهیلا، آیه 14 سوره مزمل. بعد هم به صورت گرد و غبار و پراکنده در آسمان قرار میگیرن. و بست الجبال و بسا فکانت هبا منبسا، آیات 5 و 6 سوره واقعه. از این کوههای سر به فلک کشیده و مستحکم و عظیم که الان به شکل پشمای حلاجه شده در اومده، و تکون الجبال و کل اهن المنفوش، به صورت پشمای حلاجه شده در میاد و بر اثر تنباد به حرکت در میاد و تنها یک رنگی در آسمان از اینها دیده میشه و به تعبیر دیگر به سراب تبدیل میشن. این سرابی بیش نیستن. و سویرت الجبال و فکان سرابا، سوره نبأ آیه 20. این کوها به حرکت در میاد، آخرش سراب میشه، گویی که اصلا وجود نداشت. و باز بین رفتن کوها زمین صاف و هموار میشه و چیزی دیگه از زمین، یعنی کوهی باقی نمیمونه. و یسالون که عن الجبال فقل ینصفها ربی نصفا فیذرها قاعا صفصفا، از تو میپرسن درباره کوها، بگو پروردگار من اینها رو کلا از بین خواهد برد و زمین صاف و هموار میشه، هیچ چیزی از اینها باقی نمیمونه. سومین حادثه که رخ میده انفجار دریاهاست. در آستانه قیامت دریاها با همه وسعتشون برافروخته و منفجر میشن. قرآن فرماید و اذ البحار فجرت، انفطار آیه 3، اون زمان که دریاها منفجر میشن. و در جای دیگه فرماید که در مورد دریاها فرماید که و اذ البحار سجرت، سوره تکویر آیه 6، انگامی که دریاها برافروخته میشن. این آیات در واقع خارق العاده بودن و عجیب و غریب بودن حوادث قیامت رو کاملا مشخص میکنه، چون آب کارش خاموش کردنه چیز آتشه، اما خود این آب شعله ور میشه. اما طبعا به لحاظ علمی آب از اکسیژن و هیدروژن درست شده، هر دو گاز و هر دو شعله ور میشه. چطور این آب ها تجزیه میشه و شعله ور میشه و ازلبهار و سجرت؟ در آستانه قیامت این اتفاقات خواهد افتاد. خب ما موارد دیگه هم هست که بعداً خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. سوال ما از دوستان شنونده اینه که وضع اینا که ما گفتیم همش درباره زمین بود، زلزله ها و کوه ها و نمیدونم اینها، دوستان بفرمایید که وضع خورشید و ماه و ستارگان در آستانه قیامت بر حسب که در قرآن اومده به چه شکلی در میاد؟
بسیار. پس سوال برنامه این باشه که وضع خورشید و ماه و ستارگان در آستانه قیامت به چه صورت خواهد بود. بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معرف. الله 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 الله. سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. سوال برنامه‌مون که جناب استاد محمدی مطرح فرمودن و شما عزیزان انشاءالله پاسخگو خواهید بود این هست که وضع خورشید و ماه و ستارگان در آستانه قیامت چگونه خواهد بود. 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553 در خدمت شما عزیزان هست که از این طریق میتونید جواب این سوال و یا حتی سوالات و شبهات خودتون رو مطرح بفرمایید و جوابش رو از جناب استاد محمدی بگیرید. البته تاکید میکنم باز هم دوستانی که از طریق تلفن با ما در ارتباط میشن سریعتر و بهتر وارد استودیو میشن و میتونن سوال خودشون رو بپرسن. یکی از خوبان شنونده اون پشت خط ارتباطی هستن. اجازه میفرمایید جای محمدی؟ بسیار عالی. اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. منم از سلام دارم خدمت جناب عالی و استاد محترم و همه عوامل اجرایی رادیو معارف. دو تا سوال داشتم خدمت استاد محترم.
بفرمایید.
یکی بحث اینکه در سوره روم آیه 55 میفرماد که مجرمان اونجا قسم یاد میکنن که ما لبسو الا ساعه. با توجه به اینکه بعد از که انسان میمیره حالا چه کافر چه مؤمن وارد برزخ میشه، یه جهنم برزخی داریم یه بهشت برزخی، چجوری اینها تو جهنم برزخی مجازات میشن که فقط براشون یک ساعت طول کشیده؟ بعد دوباره در ادامه آیه اونجا مؤمنین فرمان که شما یک ساعت نبوده بلکه تا یوم یبعثون اینجا بودین و تا برانگیخته شدین.
بله.
که بحثم اینه که چجوریه این در جهنم برزخی اینها هستن اونقدر بهشون خوش گذشته که انگار یک ساعت بودن. سوال دوم هم در رابطه با بحث حضرت موسی و حضرت خضره که اونجا بحث اون کشتن و اون فرد پیش میاد، این سوال اینجوری پیش میاد که خداوند نمیتونست با یک عوامل طبیعی یه جوری باشه که منجر به قتل نشه اون کودک کشته بشه که اینجا این شبه پیش نیاد که چرا خداوند بیاد انسانها رو بدون هیچ دلیلی دستور بده که توسط حضرت خش کشته بشه؟ خب این میتونست یه سر مسئله عادی مثل مریضی یا حادثه طبیعی از دنیا بره که اینجا شابه قتل پیش نیاد. ممنون، تشکر.
خیلی ممنونم. معرفی میفرمید خودتون رو.
کرمیان هستم از غزنی.
خیلی ممنونم، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا
حافظ. بسیار عالی. زمان در جهنم برزخی بر اساس آیه 55 سوره مارکه روم.
عرض کنم که در برزخ انسان ها به 5 گروه تقسیم میشن که میشه به 3 گروه تقسیم کرد: مؤمن محض، کافر محض و بین این دوتا که در واقع دارم که یل ها انهم. خب مؤمن محض تو بهشت برزخی است و برخوردار هست و میفهمه که حالا اینجا بهشت بانم الاخ. کافر محض هم تو جهنمه و فهمه که تو جهنم داره عذاب میبینه. و اون گروهی که وقتی ازش میپرسن که این کم لبستون عدد سین مثلا میان لبستون یومن و از ایام و از این قبیل، اونا اون گروه سومن که بهشت و جهنم ندارن، هنوز تکلیفشون روشن نشده، در قیامت تکلیفشون روشن میشه. اونها میگن ما یه توقف مختصری داشتیم، یه چرتی مثلا دادیم، یه نصف روز، یک روزی، مدت کوتاهی ماندیم. یه نکته که در بین این سه گروه، اون گروهی که واقعا کوتاه برزخش، کوتاهی که یعنی نمیبینن. وقتی عزیر پیامبر بعد از 100 سال ازش پرسیدن چه مدت اینجا توقف کردی، چی گفت؟ لبس یومن
او
بزیوم. یا اصحاب کف 309 سال اونجا توقف داشتن، وقتی بیدار شدن فهم کردن که تازه خوابیدن و حالا گرسنه‌شون شده میخوان برن. این جوریه، این حالشون به این شکله. و نکته دوم این که گاهی در قیاس با قیامت سوال میشه، در اون صورت هر چی که دنیا و قیام چی برزخ و همه رو حساب کنی، که برزخ هم از این حیث تابع دنیاست دیگه، دنیا تمام شد برزخ هم چی میشه؟
تمام
میشه. از این حیث هر چی زیاد باشه یک ساعت بیشتر حساب نمیشه. یعنی در قیاس با قیامت که بی نهایته، جاودانه دیگه، جاودانه است، هر چی باشه ساعتی بیشتر نمیشه. این هر دو احتمال وجود داره و هر دوش هم درست.
بسیار عالی. و از سوال دومشون این که داستان حضرت خضر و موسی علیه السلام و این که نمیشد که قاتل نباشن، یه جوری باشه
فرقی نمی کرد، حالا اون قاتل چه زلزله باشه، چه سیل باشه، چه میکروب باشه، چه آدم باشه، به هر حال این کودک باید کشته بشه به خاطر اون مصلحتی که پشتش هست. این یه نکته. نکته بعدی این که این نگاه که الان تو این سوال وجود داره با نگاه تشریعی داره نگاه میکنه، در حالی که اون معمولیت معمولیت تکوینی بود، با نگاه تشریع حق با ایشونه. حضرت موسی هم که اعتراض کرد، اعتراضش 100% وارد بود. به عنوان یک پیامبر اولوالعزم صاحب شریعت اعتراضش 100% وارد بود. گفت تو به چه دلیلی آدم بیگناه رو کشتی؟ چه گناهی کردی باید کشته بشه؟ اما از حیث تکفیر نه، خداوند از این کارا زیاد میکنه. خود خدا ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس و ثمرات، جانهای شما گرفته میشه، سلامتی شما گرفته میشه، میوه‌جاتون گرفته میشه، همه اینها ضرر دیگه، ضرر خود خدا این کارا رو میکنه. سیلی میاد، زلزله میاد، وقت چه فرق میکنه حالا این شخص با سیل بمیره یا به شکل دیگه؟ به هر حال باید بمیره. این یه نکته که شما از زاویه تکوین نگاه کنید نه از زاویه تشریع. در زاویه تکوین هیچ فرقی نمیکنه. بله در زاویه تشریع هوایشونه، چون که اعتراض حضرت خضر هم 100%، حضرت موسی هم 100% وارد بود. با نگاه تشریع اعتراضاش همش وارد بود، با نگاه تکوین هیچ کدامش وارد نبود. این سوال هم همینطور. نکته دوم این که اینکه شما پیشنهاد میکنید یعنی که معجزه بشه، بس اینجوری بشه دیگه. معجزه امر خارق العاده هست. امر خارق العاده استثناست، فقط اون جایی از معجزه استفاده میشه که بخواد یک شریعتی تثبیت بشه، یک پیامبری بخواد وجودش ثابت بشه. دنیا بر اساس قاعده اداره میشه. معجزه خرق عادته. آنچه که بر عالم حاکمه چیه؟ عادتها هست. این خرق عادتها نباید بشکنه مگر از باب معجزه در زمان پیامبران یا در آستانه قیامتی ما الان داریم بحث میکنیم. بله اونجا خرق عادته دیگه. این خرق عادت یا برای اثبات یک دعوت از سوی پیامبران هست که اسمش معجزه هست، یا در آستانه قیامت که این عادتها کلن به هم میریزه. اما مادامی که در جریان در جریان زندگی در جریان هست، استثناء حاکم نمیشه، قاعده حاکمه. شخص بناس کشته بشه علت میخواد، علت هم همین بود که یک رسول خدا یک پیامبری مأمور میشه این کارو انجام بده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شدن، سوال برنامه رو با خدمتون عرض کنم. وضع خورشید و ماه و ستارگان در آستانه قیامت چگونه خواهد بود؟
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از اینکه با ما همراهی می‌فرمایید. جای محمدی با عزت، من یک سوال پیامکی بخونم. 912-68-19 فرمودند که خداوند فرمود لیس علیکه خداهم ولکن الله یهدی من یشاء، تا آخر آیه اگر پیامبر و ائمه عطا علیهم السلام برای هدایت بشر آمدن، منظور این آیه شریفه چیست؟ آیه 272 سوره بقره. خواهید آیه کامل بخونم اونجا؟
نه، از این آیه تو قرآن بازم داریم.
بله.
اِنَّكَ لَن تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. پیامبر میگه تو نمیتونی هر کسی رو هدایت کنی، خداست که هدایت میکنه. این معناش اینه که تو مستقلن نمیتونی کاری کنی، هدایت دست تو نیست، اراده خداست که مستقله و علت تامه. پیامبر در طول اراده خدا وظیفه هدایت کردنه، اما نتیجه دست خداست. این در واقع همون امر بین الامرینه، همون که و ما رمیت از رمیت، وقتی تو سنگ پرت میکردی، شن پرت میکردی یا تیر میانداختی، تو نبوده که تیر میانداختی، خدا تیر میانداخت. همه یه حرف این گونه آیات اینه که شما اون علت اصلی، اون علت حقیقی که علت العلل مسبب اسباب خداست رو فراموش نکنید. آیا پیامبر هدایتگر نیست؟ چرا؟ منتها وجود پیغمبر، نقش پیامبر، کار پیامبر همش به اذن اراده خداست، همش در طول اراده خداست. اصلا این همون امر بین الامرینه که کسی خیال نکنه که پیامبر شریک خداست. چون اشاعره میگن اصلا پیامبری وجود نداره یا اصلا تأثیر نداره، بود و نبودش علی السویه است. این غلطه. معتزله هم میگن که در کارهای اینگونه پیغمبر شریک خداست، پیامبر میتونه مستقلن مردم هدایت کنه. این آیه میگه نه هر دو اشتباه میکنن. نه حرف اشاعره درسته که پیغمبر وجود نداره یا هیچ تأثیری نداره، نه حرف معتزله درسته که میگن پیغمبر شریک خدا است، بعضی ها رو خدا هدایت میکنه بعضی ها رو پیغمبر هدایت میکنه. نه، پیامبر هدایت میکند به اذن خدا، در طول اراده خدا و تأثیر از طرف خداست. ولی ای پیام و خدا هم کارها رو همه رو با اسباب انجام میده. اول الله ان یجر الاشیاء الا باسبابا. بنابراین پیامبر سبب هدایت مردم هست به اذن خدا، اگر نبود مردم هدایت نمیشدن. ولذا انزال کتب، ارسال رسول، همش برای همینه. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان، هدایت دیگه. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، و پیامبر هادی بود. پیامبر عرض کنم که منتها همه اینها در طول اراده خداست. همه تأکید این گونه آیات اینه که پیامبر و مردم توجه داشته باشن که علت تامه، اون اراده اصلی و اساسی و اون علت العلل خود خداست. ما به خاطر این علتهای از خودم جلو کوتا، علتهای نزدیک، اون علتهای پشت رو نمیبینیم. قرآن خیلی تلاش کرده که ما رو این ذهنیت ما رو عوض کنه. ما مثلا فرض کنیم که وقتی میگن که حالا من اینا مثال بزنم خوب، وقتی شما توی شهر وارد میشی یا همینجوری که نشستی هستی و پرسن که اینجا چرا روشنه، ما معمولا میگیم لامپی که روشن کرده دیگه. توجه نداریم که این لامپ خودش به یک منبع نور متصل هست، یک نیروگاه هست که اگر اون نیروگاه نبود این لامپ اینجا کاری
نبود.
این هم ملکوته، این هم نگاه ملکوتی است. خداوند تلاش، خداوند میخواد که مردم نگاهشون نگاه ملکوتی باشه. خدا رو در پشت همه وقایع و پشت همه تأثیر و تأثرها ببینن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم از حضرت عالی. دوستانی که مایل هستن برنامه‌های رادیو معارف رو از جمله برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی رو در اینترنت پیگیری بفرمایید، میتونن به سایت رادیو معارف به نشانه radiomaarif.ir مراجعه بفرمایید. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معارف.
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@radiomaarif.
خب خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید. دوستانی که برنامه رو دنبال میکنن حتما این بخش براشون آشنا هست، و توضیح کوچیکی برای دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شدن عرض کنم که بعضی از سوالات شما خوبان که پاسخهای کوتاهی میتونه داشته باشه رو جناب استاد محمدی زحمت میکشن، در یک فرصت دیگه‌ای وارد استودیو میشن و سوالات رو پخش میکنن، دوستانشون پاسخهای کوتاهی رو ارائه میدن. این بخش رو با هم بشنویم، برمیگردیم و ادامه برنامه رو.
پاسخهای کوتاه.
از خرم‌آباد دوست عزیز شنونده با شماره 916-7293 نوشتن: سلام، از پرسمان اعتقادی این سوال رو دارم که اسلام قبل از اسلام با اسلام بعد از پیامبر صلوات الله علیه و آله چه فرقی دارد؟ ممنون.
اسلام از دو بخش درست شد. دو تا اسلام داریم، که دین اسلام، که شریعت اسلام. دین اسلام فرقی نکرده، همه مسلمان ها، همه پیامبران مسلمان بودن، دینشون اسلام بوده، یعنی به خدای واحد اعتقاد داشتن، به معاد اعتقاد داشتن. همه پیامبران، چه پیامبران قبل از خودشون چه پیامبران بعد از خودشون، رو باور داشتن. این میشه دین، که این ان دین ان الله الاسلام، و همه پیامبر هم دینشون اسلام بود. این فرقی نکرده. قبل از ظهور پیامبر اسلام، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، دین همه پیامبران همین بوده، و بعدم که پیامبر اسلام هم همین دین رو تبلیغ کردن. اما شریعت اسلام خب قبل از ظهور پیامبر اسلام نبوده. این نمازی که ما شما میخونیم خب توش قرآن هست، نمازی که پیامبران دیگه میخوندن که توش قرآن نبود. اونم عبادت داشتن، اون هم روزه داشتن، اما نه مثل روزه ما، نه مثل نماز ما. بنابراین شریعت اسلام کلن متفاوت با سایر شریعت های قبل از خودشه. در بعضی از موارد اونها رو تکمیل کرده، در بعضی از موارد تأسیسه. مثلا حج و کارهایی که درباره حج انجام میشه.